دیدم ندیدم نشنیدم شرخ دون پروا آی جمون دارو عزیز دارو کفر زمر بپوشم پدر به جسم پسر علی 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 خدا این آرزوی هر پدر و مادریه ولی من امیدم بود دامادت کنم در میان همسرون شادت کنم علی 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 من امیدم بود گل پوشت کنم آخه چی کمان بودم کفر پوشت کنم علی علی علی
در این بخش نیز در خدمت یکی دیگر از استادان پیشکسوت عرصه تعزیه کشورمون هستیم، استاد جناب گلختمی و پیشکسوت تعزیه و همچنین از تعزیه گردانان هستند. سلام جناب استاد و توجه شما شنوندگان محترم رو به گفتگو سرکار خانم خواجه‌یان با استاد ارجمند جلب میکنیم.
عرض سلام و ادب خدمت شما استاد بزرگوار.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما موزه محترم و دلسوختگان و عزاداران امام حسین علیه السلام.
متشکرم. تسلیت میگم این ایام سوگواری رو خدمت شما، امیدوارم پرتوان باشید. استاد بزرگوار، چون شما پیشکسوت تعزیه هستید و هم تعزیه گردان که ما معین البکا میگیم بهشون، درسته؟ خواستم اینو خدمتتون به عنوان یک سوال مطرح کنم. مراحل اجرای تعزیه رو اگه برای ما به صورت خیلی خلاصه بفرمایید، چون میدونیم یک هنر مردمیه و ما به عنوان یک اجرای تئاتر اسلامی ازش یاد میکنیم، ولی یک سری مراحل داره در حین اجرا، اونا رو برای ما میفرمایید؟
خدمتتون عرض کنم که مراحل تعزیه که خب بحث لباس هست، بحث صحنه هست، بحث حالا اسباب و لوازم های نیاز برای صحنه و تعزیه خونه هست،
در واقع پیش تولیدی که وجود داره.
بله بله، حالا بعضی جاها حتی مثلا اسب هم میارن، بعضی جاها خیلی تکنولوژی هایی رو انجام میدن، نور پردازی میکنن، صحنه آرایی میکنن، یا بستگی به شرایط اون مکان داره که چگونه اجرا بشه و چه کسانی باشن و در چه لولی باشه.
بله، بعد پیش واقعه خانی، واقعه خود اصل واقعه
پیش واقعه که خودش جزء تعلیه است دیگه، یک نوعه یک پیش واقعه رو برای هر تعلیه خونده میشه که اون معرف اون تعلیه.
بله،
واقعا خود داستان تعلیه در همون پیش واقعه یا پیش نوعه گنجنده شده که برای مستمع یک توضیح و یک خلاصه توضیحیه برای اجرای اون مراسم. واقعا هم نه، این نوعهای خوانده میشه که بحث عرفانی داره و مختص به خود عزاداری سید شدن این مسلمه،
در واقع فضا سازی میکنه، درسته؟
بله بله.
بله خب، در این ایام قطعا تعزیه‌هایی رو شما برپا کردید، از این تعزیه‌ها و استقبال مردم برای ما میفرمایید؟
بله، ما امسال دو جا بودیم، قسمت سابقه و تفرش انجام از دیگه میکردیم، دوستان دیگه منم در سراسر ایران تعزیه بودن که الحمدلله با شکوه برگزار شد. حالا برخلاف این که فکر میکردن که این شرایطی که به وجود اومده مردم شاید زیاد تمایل نداشته باشن یا ترسی داشته باشن یا واقعا کمرنگ باشه، ولی برعکس حضور مردم خیلی پررنگ و پرفروغ و جلوه داشت الحمدلله. تو همه عرصه ها، چه تعزیه چه مدداری، زنجیرزنی دسته های عزاداری، موکب هایی که ایجاد میشد و تعزیه هم الحمدلله حقش ادا شد.
من حتی فکر میکنم استقبال خیلی بیشتر و پرشورتر بود.
بله بله، مردم ما الحمدلله و مخصوصا هیئتی ها، جامعه مذهبی اعتقادی ما، اونجایی که احساس خطر میکنن که دشمن داره سوء استفاده میکنه بیشتر حضور داره و بیشتر خودشون نشون میدن. حتی کسانی که شاید سالیان قبل در سالهای گذشته حتی حضور هم نداشتن، ولی به واسطه این جریان اخیر الحمدلله امام حسین همه رو دور هم جمع کرد.
بله، چقدر خوب اشاره کردید که امام حسین علیه السلام همه رو دور هم جمع کرد. اون همدلی پرشورتر شد، اون آزادی خواهی قدرتمندتر خودشو نشون داد.
بله.
خب از تعزیه بگیم و اینکه اجراهای تعزیه ویژگی‌هایی داره، از جمله این که ما شبیخوان‌هامون روی نسخه می‌خوانند، به همین دلیل بهشون نسخه خان هم میگیم. و اینم یه ویژگی نمایش ایرانیه که به نظرم بسیار جالب و دیدنیه.
بله خب ببینید، تعزیه ها قدیم که در روستاها و خلاصه دهات‌ها و قصبه‌ها یا جاهای خیلی کوچیکی برگزار می‌شد که خیلی مثل الان نبود، با این شرایط و با این لوازمات یا موقعیتایی که به وجود میاد. لذا حتی اگر تعزیه خوان‌ها حفظ هم بودن، به خاطر اینکه این نسخه یک نماد تعزیه بود، نسخه رو دست میگرفتن. حتی
بزرگان
ما قدیمی‌ها ما میگفتن اگر حفظ هم هستید همیشه نسخه پر شالتون باشه. حالا شال منظور اون کمربندی که روی لباس بسته میشد، مثلا میگن این نسخه همیشه کنارت باشه، هم نماد خود یک نسخه خوان و یک تعزیه خوان. همین که اونها درسشون این بود که گاهی بالاخره شعر فرار موقعیتهایی به وجود میاد، گاهی آدم یادش میده و نسخه خودش یک خلاصه وسیله اعتماد و اطمینان هست که آدم بتونه خیلی با مثلث اجرای نقش کنه.
بله، فکر میکنم مورد دیگرش هم اینه که اون فاصله گذاری حفظ شه و اینکه اون فاصله حفظ بشه و خود اجراگر هم به این واقف باشه، یعنی به نظرم یک بار معنایی هم داره.
بله، در ضمن این که حالا اون همزاد پنداری انجام میشه، یعنی اون حاج تقی، حاج محمد، حاج حسن، نمیدونم یا کسی که در یک نقشی میدونه، میدونه که این حاج تقی همین به قول معروف دهاتشون، شهرشون، اما وقتی اون تعزیه لباس پوشیده میشه او رو در قالب اون شبیه میبینه. و اینم به نظرم میاد که یک معجزه و کرامتی از خود اهل بیت هست که مردم اینجوری تعزیه رو باور دارن.
بله، با اینکه به قول شما آگاهن که این شخص کیه، ولی باور دارن. بله. یا لعن و نفرین میفرستن و یا دعاگو هستن، التماس میکنن که دست به شمشیر نبرن این اشقیا، و همه اینها نشان از قدرت و اون ریشه داشتن تعزیه در دل مردمه.
این که قدرت های تعزیه، حالا نقش موافق یا مردان خانی که حالا مثلا نقش حضرت اول فرد شهدا یا اولیا خانایی که در نقش مردها ظاهر میشن، ولی خود زنان خانی خودم یک قدرت عجیبی داره که شما وقتی اون نقاب رو پایین میزنی، مردم شما رو حضرت زینب سلام الله علیها میبینن و باور میکنن. وقتی نقاب رو بالا میزنی، همون شخص که جایگاه حقیقی داره، یعنی حالا به قول معروف حاجرفنی هست، گل ختمی هست، آقای کلانتری هست، رفقای دیگه هستن، یعنی این باوره با یک نقاب جابجا میشه. حالا این چه واقعا کرامت و معجزه‌ای درش هست، چه نوری درش هست، همه واقعا موندن. حتی کارگردانان بزرگ تئاتر، کارگردانان بزرگ سینما میان پای تعزیه و شگفت زده میشن که این چه قدرتی و چه معجزه‌ای در این وجود داره. امام حسین چگونه این دل رو و ذهن رو و باور رو به سمت اون تعزیه خون سوق میده که او همه چیز یادش میره و فقط شبیه رو میبینه.
بله، البته خب این دروی سکه است، مخاطبین هم واقعا هم دلانه اینو پی میگیرن، دنبال این واقع گرایی نیستن، دنبال اون تأثیری هست که بر روح و روانشون گذاشته میشه و اینجاست که معجزه به قول شما رخ میده. از خانش ها برای ما بفرمایید، شیوه خانش موافق خان و مخالف خان چه تفاوت هایی داره؟
موافقان ها که بیشتر روی اصول دستگاه موسیقی میکنن دیگه، چون در تعزیه موسیقی ما گذراست در اشعار. مثلا اگر دستگاه شور، دستگاه چارگاه، سگاه، اینا خیلی با اینکه بعضی ها لحاظ میکنن و کامل اجرا میکنن، اما در قالب تعزیه گذراست. و باید روی موسیقی و روی گام خوانده بشه، ولی در اونهایی که اشعار میخونن و مخالف میخونن به صورت دکلمه و به صورت فریاد، ولی البته که اون هم داره یک هارمونی خاصی هست
و اشتلم خانیه در واقع،
اشتلم خانی هست که خوانده میشه و خیلی از مخالفونهای ما، حتی من میتونم به جرئت بگم که گام موافق رو در اون اشتلم خانی یا در اون فریادی که میزنن، در اون خلاصه ندایی رو که دارن توی تعزیه، تو همون گام با موافق خونی همراه میشن. به بعضی این هنر رو هم دارن
همینطوره و تأثیر گذاریش رو چند برابر میکنه، به خاطر اینکه وقتی که اون اشتلم خان ناهنجار میخونه انزجار رو ایجاد میکنه.
بله.
و وقتی موافق خان با اون دستگاه و با اون شیوه میخونه، خب دلنشین تر میشه و ارتباط بسیار غنی تر. استاد عزیز، شما در تعزیه اجراگر هم هستید، شبی خان هم هستید، درسته؟ بله. چه شبی رو بازی میکنید؟ اولیا خان یا موافق خان؟
بله، ما که موافق خان هستیم و الان نقش زنان خانی و امام خانی رو دوخته دارم. حتی امسال در حسینیه محلا هم یک 3-4 تعزیه همون پخش شد. نقش حضرت زینب رو داشتم، نقش سید الشهدا داشتم و راهب نصرانی رو، و اونجا هم الحمدلله خیلی استقبال عجیب بود.
بسیار عالی. استاد عزیز، ممکنه خواهش کنم در پایان قطعه برای ما و همراهانمون اجرا کنید؟ چرا که میدونم چنان از دل میخوانید که بر دل هم خواهد نشست.
خواهش میکنم. حالا من اگر بخوام چیزی رو بخوانم که اگر چون یه خود هنجانم من واقعا خسته از این ایام متعدد و مکرر بوده، یه خودی توانایی کمه، ولی من یکی دو بیت از یک پیش واقعی تعزیه که در دستگاه چارگاه هم خونده میشه عرض میکنم.
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا ای اهل عالم، اصلا ای اهل عالم، موسم نال ما شور و شنه، موسم نال ما شور و شنه، قره ماه محرم، قره ماه محرم، کوس شاهی به نام حسین است، کوس شاهی به نام حسین است.
التماس دعا.
بسیار عالی، واقعا دمتون گرم باشه، همیشه پایدار و برقرار باشین. خیلی خیلی سپاسگزاریم از همراهی همدلانه شما.
عالی بود جناب استاد.
کلام نبود، حلال کنید.
اختیار دارید. خدا قوت و انشالله تعزیه بسیار خوبی هم پیش روتون باشه که قطعا اینطور خواهد.
لطف میکنید. درود بر شما، خدا حافظتون باشه.
خواهش میکنم، قربان شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا
علیکم بر تو باد ای بی حیای سفله دیدی، به جنگ سوده زهرا مرا بلموده ای، تعیین ندارم شاره دیگر به جز رفتن، خداوند و سلاغ رد می پوشم به تنشان آزر برزی.
در تعزیه صورت خوانی یا خواندن با آواز خاص مهمترین ابزار بیان احساسات است. سازهایی مثل طبل، سنج، شیپور، کرنا و نقاره ایجاد ضرباهنگ و فضاسازی می کنند. نواها برگرفته از ردیف موسیقی دستگاهی ایرانی است، اما با حال و هوای کاملا مذهبی و سوگوارانه. گوشه هایی مثل رجز برای اشقیا و صحنه های نبرد، یا مثنوی و سوگ برای مناجات و مرثیه خوانی اولیا استفاده می شند. موسیقی تعزیه موسیقی قلب است. تعزیه فقط مرثیه سرایی برای گذشته نیست. این آیین درس‌های جاودانی عاشورا را به زبان هنر و احساس به نسل‌های بعدی منتقل کرده است. شهامت و ایستادگی در برابر ظلم، وفاداری تا پای جان، اهمیت حقیقت جویی، حفظ کرامت انسانی حتی در سخت‌ترین شرایط و امید به رستگاری نهایی. تعزیه اسطوره زنده مقاومت و ایمان است. در دوران‌های سخت روحی بخش مردم بوده و هویت فرهنگی و مذهبی را تقویت کرده است. باز هم توفیق یار شد تا بار دیگر در خدمت یکی از استادان پیشکسوت عرصه تعزیه ایران زمین باشیم. سرکار خانم اعظم باقری، سرپرست گروه توانیابان اجرای تعزیه در هیئت‌های مختلف شهر یزد، که توانیابان این گروه همه دارای معلولیت‌های مختلف هستند. سلام بر شما بانو.
سلام علیکم خدمت شما و خدا قوت بهشون.
عرض سلام و ادب خدمت شما خانم باقری بزرگوار.
سلام علیکم خدمت شما عزیز دلم، خدا قوت.
زنده باشید. خیلی جالب این ویژگی کار شما، یعنی اجرای تعزیه توسط توانیاب‌ها. چقدر اینجا دل همراهی کرده خانم باقری عزیز؟
خیلی به شدت تمام.
بله واقعا به شدت بوده و هم از سوی شما و هم توانیاب‌ها. کمی از چگونگی شکل گیری این تعزیه توسط این عزیزان برای ما و مخاطبین بفرمایید.
حقیقتش من کارم تو آموز پرورش بوده و حدود 18 سال پیش به طور اتفاقی با این عزیزان آشنا شدم، با یکی از این بچه‌های کم‌توان ذهنی، و به شدت دیدم که حال دلم فقط میتونه کنار این عزیزان خوب باشه. اومدم سمت اینا. حالا کار من اینه که کار تئاتر درمانی، نقاشی و موسیقی را به این بچه ها آموزش میدم، حالا به خیلی رشته هنریه دیگه. ما بیشتر تئاتر کار میکردم تا اینکه دو سال پیش، حالا البته با تئاتر اونم جشنواره کشوری رفته به مقام برده، با اینکه بچه ها کمتون ذهنیان سواد اصلا ندارن، خیلی کار طاقت فرساییه، ولی خدا رو شکر موفق شدن.
خدا رو شکر.
آره و دو سال پیش بچه ها خودشون پیشنهاد دادن که ما خیلی دوست داریم که کار تعزیه انجام بدیم و چرا نه، که ما که تئاتر کار میکنیم چرا تعزیه کار نکنیم. حقیقتش کار تعزیه حالا چیزی که تو عرصه، یعنی ما شهر یزد ما هست، یک کار رو که فوق‌العاده سنگینیه و یک کار خاصه، یه نسخه خاصی داره که روش خوندنش هم خیلی فرق میکنه.
بله.
و خیلی باید یعنی تلاش و کوشش میطلبه. ما اومدم این کار رو شروع کردم پارسال، به حول و قوه الهی خیلی خوب پیش رفت. اجراهای حالا البته ما اجراهای خیلی سنگینی نگرفتم، اجراهای خیلی سبکی گرفتم تو سطح شهری از و خیلی موفق شدیم. امسال اومدم این کار رو گسترشش دادم، بیشتر کردم، یعنی نسخه رو بیشتر کردم و کار خیلی قوی شد و خدا رو شکر امسال، یعنی ما از قبل از اینکه دو سه شب مونده بوده به محرم ما اجرای تعزیه‌مون شروع شده و تا الان هم هر شب اجرای تعزیه داریم خدا رو شکر، تو حالا بزرگترین حسینی های شهری هست که دیگه ما رو دعوت کردن و الان ما مشغول هستیم و داریم اجرا میکنه. اینو بگم ایشون که فوق العاده کار سنگینیه، چون بچه های ما سواد ندارن، یعنی من هی باید باشون کلمه کلمه کار کنم تو ذهن بچه ها بشینه. چون بعض از بچه های ما تشنجی خیلی شدید هستن متاسفانه و به خاطر داروهایی که مخورن فراموشی های خیلی زیادی میگرن و اینم بازه مصابق شد که ما تلاش بیشتری را تلبید که ما این کار را انجام بدیم و خب یه بلاخره تلاش کشید کردیم حالا به صورت ویسی انتقال دادیم به هم دیه تا خود رو شد که موفق شده.
بله یک سعادته که نصیب شما شده با این کار و تلاشی که پیش روی شماست و با این عزیزانی که هر کدوم یک فرشته هستن واقعا دارید کار میکنید. واقعا بهتون خدا قوت میگم چون در یزد کار تعزیه خب خیلی میبایستی خاص باشه چون به حال یه قطبه با اون باورهای دینی و مذهبی که دارن تعزیه‌هایی که هست و حالا با این توانیاب‌های عزیز که شما کمر همت بستید برای اجرای تعزیه قطعا با مشکلات زیادی روبرو بودید و فکر میکنم این پشتکار خیلی خوب هم نتیجه داده چرا که از قبل از محرم شروع کردید و همچنان هم دارید ادامه میدید. امیدوارم که همچنان پرتوان باشید. چه درخواستی دارید خانم باقری عزیز برای اینکه حمایت بشین در این راستا چون واقعا این کار دلیه ولی احتیاج به یک سری حمایت ها هم داره درسته؟
به شدت ما نیاز به حمایت داریم که متاسفانه هیچ ارگانی ما رو حمایت نمیکنه. ببینید من حتی برای مجوز این کار منو میفرستن این ور منو میفرستن اون ور حتی مجوز من این کار که میخوام بگیرم خیلی منو سردوندن خیلی اذیت کردن. اون میگه به سازمان تبلیغات مربوط میشه اون یکی میگه به ارشاد مربوط میشه خب همراهی نمیکنم متاسفانه و منم نمیدونم حالا واقعا چه کاوت بکنم.
من فکر میکنم در ابتدا باور کردن این قضیه براشون سخته.
نه آره شاید اینه من همیشه میگم که آدم سالم خودش یه جوری میکشه بالا تو این جامعه ولی خب باید به این بچه ها بها بدیم باید استعداد این بچه ها کشف بشه باید این بچه ها رو بها برداشته بشن بیدونم که این بچه ها خیلی کارایی رو میتونن انجام بدن که من سالم نمیتونم انجام بدم. من اسم این بچه رو گذاشتم فرشته های زمینی فرشته های بی بال من هرچند که بال ندارن و اینقدر دل پاکی دارن دل بیریایی دارن که شاید با بتونشه همون لحظه صدای خدا مثلا خدا جوابش بده. خب وقت چرا مثلا نباید با برداشت باشم این بچه رو خب چه بدونم ارگان ها متاسفانه هیچ کدوم با من همکاری نداشتن.
بله. من فکر میکنم خود شما با این اجراها دارید خودتون رو ثابت میکنید گروه رو معرفی میکنید و قطعا ما با اجراهای بسیار خوبی روبرو خواهیم بود و اینکه انشالله هم شما همون عزیزان حاجت روا باشید به بهترین شکل توانتون افزون و امیدوارم روزی سعادت اینو داشته باشیم که بتونیم بشینیم و تعزیه‌ای که توسط این توانیاب‌ها یا فرشته‌های زمینی اجرا میشه رو ببینیم. خدا قوت و امیدوارم
خدا
که
فقط آرزوم همینه که مردم با دید دیگه‌ای به این بچه‌ها نگاه کنن.
بله.
اینا رو باور داشته باشن.
حتما اینگونه خواهد بود انشالله در برنامه های آینده فعالیت های شما رو پی خواهیم گرفت چون هم خاص هست و هم بسیار تأثیر گذار.
ممنونم و شکرم از شما لطف کردید.
خدا نگهدار شما. سپاس از شما.
خدا حافظتون باشه.
تعزیه را باید کتاب زندگی عاشورا نامید، کتابی که نه با کاغذ که با عشق، صبح، حرکت و ایمان نوشته فقانده می شود، آینی که تاریخ را به امروز می آورد، فاصله ها را از بین می برد و دلهای مشتاق را به کربلای حسینی پیوند می زند. در این عشق ها تنها غم نیست، عشق، امید، پایداری و پیروزی نهایی حق بر باطل نیز نهفته است. چه گواراست این شربت زعفرانی، اما تشنه از محله ما رفت عباس تعزیه.
خانم خواجایان بزرگوار، به پایان برنامه هفت اقلیم رسیدیم. خیلی سپاسگزار هستم از شما، از تجربه های شما شخصا خیلی استفاده کردم. اگر در انتها صحبتی مانده در خدمتم.
خواهش میکنم. خیلی خوشحالم که در این برنامه هم کنار شما و همراهان بودم. این روزا حالا هوای خاصی داره، فرصت ویژه‌ای هست، امیدوارم از این فرصت استفاده کنیم و به تماشای تعزیه این هنر مردمی بنشینیم.
بسیار سپاسگزار هستیم از شما و همچنین شما شنوندگان محترم برنامه هفت اقلیم. مؤمن زی در پناه خدای مهربان، بدرود.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
بر شما خوبان رادیو، نخستین باغچه گل جهانی صلح که یک گونه خاص از گل رز پارسی است در شهر نطنز احداث شد. گفتنی است این مراسم با حضور کثیری از مردم شهر نطنز، شهردار محترم این شهر و همچنین فرهیختگان و صاحب نظران و هنرمندان و مؤسس گل جهانی صلح جناب آقای حمیدی در جنب مسجد جامعه نطنز برگزار شد. اما بشنویم صحبت‌های جناب آقای دکتر حمیدی، مؤسس گل جهانی صلح را.
سلام و عرض ادب. ما امروز در شهر نطنز در کنار مسجد جامعه تاریخی نطنز باغچه گل جهانی صلح را احداث کردیم. گل جهانی صلح همون گل سرخ ایرانی است و گل محمدی که در حوزه خلیج فارس و کشورهای ایران باستان این گل رو به پیامبر اسلام نسبت میدن به واسطه ارزشمندی و شفابخشی و بوی خوش و به نام گل محمدی مشهوره. این تنها نماد زنده صلح در جهان هست که باید اونو کاشت، مراقبت کرد، پرورش داد تا به بار بشینه. کسانی که میخوان بگن ما صلح طلب هستیم، اول باید اراده کنن، خواسته داشته باشن، بعد از صلحی که به وجود اومده مراقبت کنن. صلح اتفاقی نیست و بعد به بار بنشینه که میشه اون نماد، میشه نماد صلح. و گل سرخ ایرانی گل پارسی است، به قدمت تمدن ایران زمین قدمت داره و تنها سمبل میراثی زنده دنیاست که هم میراث ناملموس هم میراث ملموس. برنامه داریم که انشالله کم کم اینو به تمام ایران معرفی کنیم و بعد از مرحله بعدی به تمام جهان معرفی بشه و انشالله در کنار کبوتر سفید و شاخه زیتون این سمبل اصیل ایرانی نماد صلح معرفی و پذیرفته بشه. باعث افتخار ما خواهد بود که گل سرخ ایرانی و گل سرخ پارسی نماد صلح در جهان بشه.
امروز چه کسانی این پیمان نامه رو امضا کردن به عنوان سفیران صلح معرفی؟
شهردار محترم نطنز بودن به همراه رئیس شورای شهر که یک گل جهانی صلح کاشتن. عبدیپور رئیس بنیاد ملل نوروز بودن که یک گل جهانی صلح رو امسال در کنار کاشتیم با افتخار. خود بنده هم به یادگار گل جهانی صلح رو کاشتیم و شهردار نطنز سمت شهروند افتخاری نطنز رو اومدن که باعث افتخار ما هست.
بله، بسیار متشکریم که در این فرصت هم حضرت عالی و تعدادی از دوستان جناب آقای دکتر عبدیپور، جناب آقای وثایق و بنده سمیه نجفی در سرزمین مادری به عنوان شهروند افتخاری شهرستان نطنز شناخته شدیم. اما فرهنگ گل سرخ و جایگاه گل سرخ در سایر ملل و به خصوص در ایران چگونه است و چرا گل سرخ رو نشانه صلح و دوستی انتخاب کردید؟
ببینید، یه فرضیه‌ای و داستانی پشت این هست. این گل بسیار مقاوم، کم آبه، در هر جایی از دنیا رشد میکنه. و جالبه که بدونید که چون ما اومدیم موجود زنده معرفی کردیم گل جهانی صلح رو، جالبه که بدونید که این گل رو باید بکاری، یعنی باید به اراده کاشته بشه، اتفاقی نیست. پس این گل رو باید بکاری، مواظبت کنی و پرورش بدی و گل میده. اون گل، گل بسیار ارزشمنده، اون گل شفابخشه، اون گل رایعه و بسیار ارزشمنده و اون گل میشه نماد صلح. تنها رز صنعتی جهان هست که زیرپایه 49 از گرونترین اطراف و اتکلن‌های جهان هست و این ارزشمندی اون باعث شده که به نام محمد پیامبر اسلام خونده بشه در ایران و سرزمین‌های خلیج فارس و ایران باستان.
بسیار عالی، خیلی متشکرم و سپاسگزار
دارم، خداحافظ.
گفت و شنود.